بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در ارتباط با اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت بود. مباحث مقدماتی مطرح شد در جلسات گذشته و رسیده بودیم به اینجا که مرحوم علامه طباطبایی برای تثبیت مدعاشون مراحلی رو تنظیم کردن. روند این مراحل هم اینجوری بود که اول از خارج شروع میکنه، آرام آرام میاد در ذهن، کارهایی در ذهن انجام میگیره، مجدداً بر میگرده به خارج و بحث اصالت و اعتباریت مطالعه واقعیت خارجی است. مرحله اول از بحث علامه این بود که خب طبیعتاً ما سفسطه را قبول نداریم، این که هیچ واقعیتی نباشه این را قبول نداریم، اصل واقعیت رو پذیرفتیم یا واقعیات رو پذیرفتیم در طرحی که تو بدایت دادن، واقعیات رو قبول کردیم. این در واقع مرحله نخست. مرحله دوم این بود که ما یکی از این واقعیت ها را مورد مطالعه قرار میدیم، یکی از اینها را. من اینجا یه پرانتزی باز میکنم، یه توضیح عرض میکنم، شما هم تو تأملهاتون، تو مباحثاتون به این بحث توجه داشته باشید برای مرحله دوم که عرض کردیم. این که ما گفتیم یک چیز رو در نظر میگیریم، هر چی تلاش بکنید که به یک چیز واحد بسیط‌تر دست پیدا بکنید بهتره، چون گاهی از اوقات رهزنی هایی به وجود میاد. مثلا ما میگیم انسان رو در نظر بگیر به عنوان حقیقت واحد، چون انسان دارای اعضا و اجزای مختلف، لایه‌های مختلف داره، ممکنه وقتی رهزنی به وجود بیاد، گرچه هیچ فرقی نداره، هر امر واحدی رو در نظر بگیرید از همون منظر که واحده مراحل بعدی پیش میاد. ولی برای اینکه دقیق‌تر بشه کارتون، هی برید به طرف یک چیز هم اجزاتر، بسیط‌تر. مثلا فرض کنید که اگر انسان رو مورد مطالعه قرار میدید، خب انسان اعضا و جواره متعدد داره و به لحاظ اصطلاح فلسفی جوهری داره، اعراضی داره. شما ذهن رو ببرید به طرف یکی از این اعراض ویژه، مثلا ببرید به طرف فقط رنگ سفیدی، اونم انقدر ریزش کنید که این به خاطر مثاله بگید سر سوزنی از سفیدی. این محل بحث ماست، این سر سوزن از سفیدی. حالا مراحل بعدی پیش میاد، میگیم مثلا ماهیت ازش انتظام میشه، وجود ازش انتظام میشه، همین یکی، همین هر چی میخواید خوردش کنید اشکال نداره. وقتی رسیدیم به اونجا، این همون واقعیت واحد مورد مطالعه ما هست. این میشه مرحله دوم. الان ما کار نداریم، اصلا هیچ نمیدونیم، اصلا میدونیم ما، ولی الان نمیدونیم به لازم مباحثه خودمون. نه، هر چی میخواد باشه، الان فعلا یواش یواش میریم جلوتر، توجه کردید؟ پس الان به این چیزها اصلا توجه نمیدونیم. شاید امروز یک فضایی باز کردیم، یه مقدار تونستم این بحث رو بیشتر روشن کنم، ولی الان اصلا کار نداریم. مجرد مادی چی، هیچی کار نداریم. اصلا بحث از انسان ببرید کنار، گفتم ببرید راجع به مثلا یک سفیدی، یک نقطه سفیدی، توجه کردید؟ این سفیدی مورد مطالعه ما هستش. این مرحله دوم. مرحله سوم این هستش که ذهن ما، یعنی قوای ادراکی ما، من اینجا بازم میتونیم اینجا پرانتزهای باز کنیم، توضیحاتی بدیم، ممکنه یک مقدار شلوع بشه بحث، توجه کردید؟ قوای ادراکی ما، حالا میگیم مثلا ذهن ما، در برخورد با همون یک واقعیتی که مورد مطالعه قرار دادیم، میبینیم دو تا مفهوم برمیگیره. این دو تا مفهوم برگرفتن که یک مفهوم وجود هست و یک مفهوم ماهیت، وقتی همون یه واقعیت رو در پهنه واقعیات نگاه بکنیم، زود به این نتیجه میرسیم که اینا دارای دو مفهومه. همین امر واحد دارای دو مفهومه، بعد وجودی که هست که زبان مشترک بین همه اشیاست، و بعد ماوی که چیه، که میگه من سفیدم، مثلا میگه من عرضم، جوهر نیستم، یا هر چیز دیگری. پس ما دو تا مفهوم ازش برگرفتیم، یکی مفهوم هستی، یکی مفهوم وجود، و یکی مفهوم چیستی که ما الان اسمشو میذاریم مفهوم ماهیت. این دو تا رو برمیگیریم. شما هر چیز دیگر رو در نظر بگیرید، همین عکس العمل در شما به وجود خواهد آمد. این مرحله سوم. مرحله چهارم اینه که این دو مفهومی که من از این واقعیت انتظار کردم، اینا غیر از هم دیگه هستن. رفتیم تو ذهن، الان داریم این مفاهیم رو با هم کار میکنیم. این دو تا مفهوم مغایر یک دیگر هستن. این بحث رو ما کجا طی کردیم؟ در فصل قبل. اصلا فصل قبل ما این بحث بود که وجود زائد بر ماهیت، یعنی مغایر با ماهیت. دو تا مفهوم مختلفن اینها، هیچ کدوم رو نمیشه به نفع دیگری تقلیل داد، نه وجود رو به نفع ماهیت، نه ماهیت رو به نفع وجود. اینا دو تا مفهوم متغایر هستن. حالا اصل بحثش به نفع ارتکازی واضحه و ادله هم البته اقامه شده. مفهوم وجود و مفهوم ماهیت با یکدیگر مغایر هستن. این مرحله در واقع چهارم. میرسیم به مرحله پنجم. در مرحله پنجم عرض کردم جلسه قبل که شیخ متعری یک ابتکاری به خرج داد به لحاظ تنظیم بحث. ممکن حالا اینجا هم بشود مثلا تفاصیلی داد، اینها خیلی مهم نیست. یواش یواش اینا ما رو نزدیک کنه به اون چیزی که ما میخواییم، و اون اینه که این دوتا مفهومی که ما برگرفتیم محکی هاشون، ببین دوباره داریم از فضای ذهن دور میزنیم به طرف واقع و خارج، محکی هاشون آیا چهار تا فرض شاید متری در نظر گرفته، آیا هر دو اعتباریه، هر دو اصیله، یا یکی اصیله و دیگری اعتباری، که خود این دو شکل میشه، وجود اصیل باشه ماهیت اعتباری باشه، یا برعکسش ماهیت اصیل باشه و وجود اعتباری. این چهار فرض بیرون نیستش، ولی بحث ما راجع به این مفاهیم به ماهی مفاهیم نیست. چون اگه این مفاهیم به ماهی مفاهیم مد نظر باشه، خب شما همیانان بگوین امور ذهنی ذهن ساخته است و تمام تر رفت، یه سه بحث ما نخواهیم داشت. ادامه بحث که در میگیره به خاطر اینکه بحث ما راجع به این مفاهیم از اون جهت که مفاهیم هست نیست، بحث ما راجع به اون حقیقتی هستش که این مفاهیم داره از اونا حکایت میکنه. حالا ممکنه یه کسی بگه یکی از این مفاهیم اصلا از چیزی حکایت نمیکنه، ممکنه یه کسی بگه نه هر دوتا حکایت میکنه. همین بحث هم اینجاست، توجه کردید؟ آیا محکی این دوتا، یک هر دو اعتباری، دو هر دو اصیل، سه وجود اصیل، ماهیت اصیل، وجود اعتباری، چهار وجود اصیل و ماهیت اعتباری، این چهار فرض داریم. حالا ببینیم فروض رو بررسی کنیم. شما حالا میتونید این در بررسی هر فرض اینا رو مراحل قرار بدید. مثلا اگه این مرحله پنجم بود، بگید حالا مرحله ششم، بعد بگید مرحله هفتم. دیگه این تقسیم بندی به لحاظ سلیقه تونه که قشنگ تفصیل پیدا بکنه. توجه کردید؟ یه فرض این بود که هر دو اعتباری باشه. هر دو اعتباری باشه چه تبعاتی لازم داره؟ ببینید اگر اعتباری رو به معنای شیخ اشراقی بگیریم، که عرض کردم با در واقع مقدار تأسف و اینها در آثار جناب استاد شهید مطهری، علی رغم این که در بسیاری از جای غیر رسمی، اینی که میگم دیگه همه شواهدش در اومده و عبارت رو پرداخته، ممکنه یک نظر دیگه داشته باشه، ولی لااقل با اطلاع کامل دارم عرض میکنم، علی رغم این که مطابق عبارتهای فراوان ایشون بر این که به گونه ای اعتباری رو میخواد به خارج راه بده، حداقل به شکل سید سندی میخواد به خارج راه بده، که آدم اینو تقریبا از آثار زیادیشون مطمئنه، ولی متاسفانه در مواضع رسمی اونجایی که میخواد اعتباری رو معنا بکنه، بحث رو برده به طرف ذهنی صرف، یعنی همون فضای تاریخی که از مسئله اعتباری بود، یعنی همون چیزی که این واژه این رهزنی رو ایجاد میکنه، توجه کردید؟ تو مواضع رسمی دو سه جا ایشون اصلا رفته به طرف تعبیر اعتباری، گفته اعتباری یعنی هیچ گونه واقعیتی به هیچ نحو در خارج نداشته باشه. خب طبیعتا ما دوست می‌داریم که اون مواضع غیر رسمی که بسیار فراوان هم هست اون رو ترجیح بدیم و قول ایشون بدونیم، و در اصل چون این حرفی هم زده شده و این حرف رگه تاریخی در دوره معاصر ما پیدا کرده. توجه کردید؟ اینو میگم که فقط مراقبت دوستان بیشتر بشه. رگه تاریخی در دوره معاصر ما پیدا کرده و در فضاهای فراوانی اصلا اعتباری به معنی این شده که محکی در خارج نداره اصلا. اونا که یه مقدار دقیق ترن یا یه مقدار دقت های بیشتر هست، لااقل محکی رو در خارج میبرن به شکلی که سید سندی. توجه کردید؟ در حالی که دیدگاه صدر متعلیم از این هم در واقع عبور کرده و جلوتر رفته. حالا در هر صورت اگر بگیم هر دو اعتباریه به معنای اینکه اینا ذهنی، ذهن ساخته، واقعیت در خارج نیست، چه مشکلی به وجود میاد؟ مشکلش اینه که ما مقدمه اول رو باید خراب کنیم. چون مرحله اول چی بود؟ اینکه ما واقعیت قبول کردیم. اگه شما بگید که هر دو تا اعتباری محض هستش، خب یعنی در خارج، بعد شما نگید خب ممکنه یه چیز دیگه باشه، خب یه چیز دیگه باشه، ما که بهش راهی نداریم. توجه کردید؟ این رو طلبه هست انسان مقایسه میکنه، چیزایی به ذهنش میرسه و میگه. توجه کردید؟ خب ممکنه برای این رو یه چیزی باشه. خب اگه یه چیزی واقعا باشه، یعنی من هیچ برداشتی از او ندارم. اگه هیچ برداشتی از او ندارم، برای من مثل چیه؟ عدمه. یعنی من نمیتونم واقعیت رو تثبیت کنم، در حالی که اینجور نیست. ما واقعا واقعیت تثبیت کردیم، از همین واقعیت تثبیت شده این دو تا مفهوم رو برگرفتیم و این دو تا مفهوم میخوان نماینده واقع به ما و واقع باشن، نماینده واقع به ما و واقع باشن. پس اگه این هر دو اعتباری، این سرگذشت نصیبش خواهد شد. البته اگر هم اعتباری رو به نگاه سید سندی بگیریم، یعنی منشأ انتظار بیرون، میدونم الان ممکن درگیر بشید سید سند چی میگه، مرتضی چی میگه، اینا رو ولش کنید، یک سره بگم. اگر بگیم اعتباری یعنی یه گونه تحقق تو بیرون داره ولی نه اینکه واقعیت متن ساز باشه، واقع به ما هو واقع به واسطه او باشه، اگر این حرف رو بزنیم باز نمیتونیم این فرض رو قبول کنیم. چرا؟ چون درسته که اعتباری در این فرض یعنی حقیقتی است که خارجیه، ولی حیثیت واقع است، نه خود واقع. ولی وقتی شما گفتید هر دو اعتباری، نتیجه چه خواهد شد؟ یعنی این دو امر اعتباری بنیادی نداره که روش وایسته حیثیت او باشه. بازم در نهایت سر از سفسطه در خواهد آورد، یعنی بازم تخریب مرحله نخست خواهد شد. متوجه این مقدار روند این بحث در این دوتا نگاه فرق میکنه. میایم تو فرض دوم. فرض دوم چیه؟ فرض دوم این هستش که هر دوتا اصیل باشه، هر دوتا اصیل باشه. حالا آیا کسانی این اون حرف قبلی رو هیچ کس نزده؟ اون حرف قبلی رو هیچ کس نزده. این حرف رو که آیا هر دو اصیل هستش یا نیستش هم الان ما در متن می‌خونیم که هیچ کس نزده، ولی من اونجا که رسیدم یه توضیحی خواهم داد. چون یه کسی هست به نام محقق دوانی که به تدریج باش آشنا خواهیم شد، محقق دوانی یه دیدگاهی داده که میشود او رو نوعی اصالت هما در نظر گرفت، اما نه به اون شکلی که الان داریم بحث می‌کنیم. اون رو انشالله توضیح خواهیم داد. این رو هم تقریبا هیچ حکیمی نگفته، یعنی اصالت هما به نظر رسمی، اصالت هما رو کسی گزارش نکرده. این چه مشکلی داره؟ یعنی اگر ما قائل بشویم هر دوتا اصیله، یعنی هر دوتا متن واقع سازه، واقع از اون جهت که واقعه، یک بار به وجود واقع میشه، یک بار به ماهیت واقع میشه، اگه این حرف بزنیم چه مشکلی داره؟ توالی فاسده فراوانی داره که من فقط آدرس شرس بکنم. علامه در اینجا یکیش آورده، ولی مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه جلد 2 صفحه 66 در اونجا دو سه تا مشکل تو متن گزارش کرده، دو تا یا شاید سه تا مشکل تو پاورقی هم اضافه کرده که حالا یه مقدار از اونها الان اصلا طرحش برام ندریده، یا صادر نخستین چی شد، یا نمیدونم سنویت پیش میاد اینها، و بحث دیگه ای مطرح خواهد شد، اونا سر جا خودش باشه. ولی علامه یکیش اینجا مطرح کرده، می شود حرفای افزون تر از اینها هم زد. علامه چی گفته؟ علامه گفته اگه این حرف رو بزنیم با مرحله دوم هماهنگ نیست، چون مرحله دوم این بود که ما یک چیز رو در نظر گرفتیم داریم مطالعه میکنیم. اگر ما بگیم هر دو اصیله و متن ساز واقع به ما و واقع به اونا واقع شد، ما باید با دو تا واقعیت روبرو باشیم، دو تا واقعیت از اون جهت واقعیتا روبرو باشیم، در حالی که اینجوری نیستش. این با مقدمه دوم سازگاری نداره. این یک جور بحث که علامه اینجا آورده به حسب ضرورت خیلی بدیهی و واضح همینجوری هستش. اما چه راه دیگری رو هم رفت، یه راهی رو که شاید متحری رفته از ذات الله مصفا هم مطرح کرده تو آثار این آقایون هم هست، اینه که اگر ما بگیم هر دو اصیله پس ما دو تا واقعیت داریم، برمیگردیم راجع به این واقعیت‌ها مطالعه می‌کنیم. هر یک از این واقعیت‌ها رو که مطالعه کنیم می‌بینیم این میگه من هستم و باید بگه من چیستم. یعنی این دو تا زبانی که داریم راجع به هر امری که این که گفتم هی بسیط‌ترش کنیم به خاطر همینه، هر امر واقعی شما مطالعه بکنید این دو تا زبان رو این داره. یک بار باید بگه من هستم، یک بار باید بگه من چیستم. اگه واقعا اینها دو تا واقعیت باشن این منجر به تسلسل خواهد شد. یعنی شما راجع به هر یک از اینا مطالعه می‌کنید دو تا حس برمی‌گیرید، باز اون میشه دو تا، باز اون میشه دو تا، باز اون میشه دو تا، به این معنی نداره ما با یک واقعیت روبرو هستیم. پس این هم یک جور نقدش. یه نقد دیگه رو نگاه کنید. ببینید اساساً اگر واقعا ما اینجا اصالت ما قائل بشیم، یعنی بگیم به لحاظ متن واقع دو چیز از دو سنخ متعدد که یکی محکی وجوده یکی محکی ماهیته هر دو واقعیت ساز باشن، کدوم بحث از بحثای قبلی ما صدمه خواهد دید؟ اشتراک معنوی وجود صدمه خواهد دید، چون شما حوزه ای از واقع رو وقتی مشاهده میکنید میبینید که مفهوم وجود با هم مفهومی که میتونید اینجا صدق میکنه، یه حوزه دیگری رو قائل شدید که با اینکه هیچ بهره ای از اون سنخ بغل دستیش نداره ولی شما میتونید وجود به موجود رو درباره او به کار ببرید و اونم واقعیت ساز و متن ساز باشه. خب این سر از این در میاره با اینکه ما، یعنی یه قرائت دیگه از این بحث بکنیم، یعنی با اینکه ما از یه جهت میگیم هر دوتا واقعیت سازن، هر دو تو مفهوم واقعی و واقعیت سازی شریکن ولی کاملا از دو گونه متعدد باشن، این سازگاری نداره با بحث قبلی ما و ما رو دچار مشکلات خواهد کرد. این یک جور قرائت همون بحث حاجی سبزواری که میگه این سر از ثنویت در میاره، منتها ایشون ثنویت الهیاتی منظوره که در نهایت منجر به اونجا میشه، ولی اینجا که ما بحث میکنیم ثنویت به لحاظ واقع، که واقع از اون جهت که واقعی که من از هر دوتا تلقی واقعیت دارم چجور میتونه دوتاش گونه کاملا متمایز از همدیگر باشه، با اشتراک معنوی مشکل پیدا میکنه و با جای دیگر. این میشود فرض دوم. الان دیگه ما نباید این چیز رو مطرح کنیم، نه دیگه اون میمونه انشالله تا برسیم بحثای دیگر. نه دیگه اصیله یعنی متن واقع رو تشکیل میده. خب متن واقع تشکیل میده ما ازش میپرسیم تو هستی؟ چیستی چی رو میگه؟ یک واقعیت زبان چیستی او رو میگه؟ یه چیستی خودش رو داره میگه؟ پس دو تا واقعیت دیگه هر دو اصیلن، یعنی متن سازن. یعنی شما با دو تا متن واقع ساز روبرو هستید. ممکنه بگید این چیزی که من روبرو هستم باش 99%، 80%، 70% وجوده، 30% هم چیه؟ ماهیته. ما نگاه رو میدوزیم به اون 30%، 30% واقع ها، واقع از اونجاست که واقعه، نگاه رو میدوزیم به این 30%، میگیم آی 30% شما موجودی؟ میگه بله من موجودم. بعد میگیم چی هستی؟ میگه من فلان چیز هستم. باز داستان درست شد، هستم و چیستم. شما نگاه رو میارید فرض کنید که این 30% 70% چیزی تقسیم کردید به شکل متن واقع، گفتید این متن واقع 70% وجود باشه، 30% چی باشه؟ 30% هم ماهیت باشه. من اینو گفتم یه خود واضح باشه، ولی شما بگید 99% و 0.9% و نمیدونم هر چی میخوای اضافه بکنی این وجود باشه، 0.1% ماهیت، اینم قبول نمی‌کنیم. بعضی چونه زدن که نیستش که درجه، اینم قبول نمی‌کنیم. چون همونی که میگید همون به اندازه خودش داره متن سازی میکنه. حالا که متن سازی کرد، باز این سوالات مطرح خواهد شد. این در واقع سر از سفسده در خواهد آورد. نه اصلا نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، این نیست، این از در ما نیست. تطبیق شدیم به اون واقعی که متنه. بله؟ چیز دیگه هیچی نمیشناسیم. وقتی هیچی نمیشناسیم یعنی رای نداریم، یعنی سر از سفسده در خواهد آورد. حالا اینکه شما همون رد نشی بود من چنین چیزی که گفتن اصلا نه. خب از این محله میزنیم، انشالله بمونه، انشالله یادش بخیر. نه این بحث من منجر میکنه به این که نسبت مفهوم وجود با حقیقت وجود توضیح بدن. این خودش یک بحثیه. توجه کردیم صدر المتعلیین میگه، این حرف صدر المتعلیین میخوای کامل کنید، صدر المتعلیین میگه مفهوم وجود از همین وجوده حکایت میکنه ولی از تمام ذاتش حکایت نمیکنه. من اینجا مجبور میشم بحث وجه رو مطرح کنم. معرفت شی به وجه یعنی چی؟ معرفت نمیدونم در واقع وجه شی یعنی چی؟ این بحثایی هست که ما الان واردش بشیم گم میشیم، ولی این نکتهش واضحه. نه شناخت داریم، شناخت به وجه داریم. توجه کردید؟ نه اینکه شناخت نداریم، من بحث گفتم که اون بحث یک بحثی هستش که یک تیکش شما شنیدید. توجه کردید؟ باید اون مجموعهش بیاد تا براتون روشن بشه فضا چیه. تا اینجا صدر کاملا براش واضحه. ما واقع رو برخورد کردیم، یک مفهوم وجود گرفتیم. صدرا میگه این مفهوم وجود، وجود ذهنی وجود نیست. اون یه داستانی که تو وجود ذهنی باید حل بشه که ما در وجود ذهنی چه انتظاری از مفهومی داریم که وجود ذهنیه، که این مفهوم وجود اون رو برآورده نمیکنه. نه اینکه ارتباط نمیده ما رو به خارج، ارتباط میده ما رو به خارج، اشاره داره به همون رو که داریم مطالعه میکنیم، اما کیفیت اشارهش نه به نحوی هستش که ماهیات اشاره میکنن. دو جور کیفیت اشاره مفاهیم ذهنی به خارج ما داریم که یه دسته شما میگیم وجود ذهنی، یه دستش میگیم صرفا مفهوم ذهنی، نه وجود ذهنی. این بحث هست که اونجا میاد. پس این من عرض میکنم برای اینکه ما وارد این بحث بشیم، ذهن ها جز این که آشفته بشه چیز دیگری نیست. الان این روندی که طی کردیم همه رو صدر قبول داره تا اینجا. پس دو تا امر بخواد هر دو اصیل باشه هم این مشکلات رو در پی داره. خواهی نخواهی دایره بحث میفته در اون شق سوم که خودش دو قسمه. یا باید بگیم ماهیت اصیله، یعنی واقع به او واقع شده، و وجود اصیل نیست، اعتباریه. حالا اعتباری که میگیم یا اعتباری به معنی مثلا ذهنی است، یا اعتباری به معنی سید سند، یا اعتباری یعنی یه واقعیت خارجی است که متنی از واقع رو بر نمی کنه، حالت اون چیزی است که واقعیت داره. این بیانمون بود در اعتباری در نگاه صدرا. اعتباری در نگاه صدرا یعنی یک امر واقعیت خارجی که متن واقع به او واقع نمیشه، بلکه او حیثیتی چگونگی اون چیزی است که واقعیت به او واقع میشه. خب یه قول این استش که ماهیت این گونه است، وجود اعتباریه. یه قول برعکسش این استش که حالا از صدرا به بعد دیگه این قول رو تقویت کردن، این استش که وجود اصیل هستش و ماهیت اعتباری هستش. در میان حکما همین دو قول طرفدار پیدا کرده، این همین دو قولی که قابل تصویر هستش. یکی این که ماهیت اصیل باشه، وجود اعتباری باشه، اعتباری بودن وجود رو در نظر بگیرید با معانی مختلف. یه بار این هستش که در واقع وجود اصیل هستش و ماهیت اعتباریه. ببینید یه نکته عرض کنم، بازگشت این بحث به اینه، بازگشت این بحث به اینه که آه ما وقتی دو تا مفهوم میبینیم حکایت از خارج میکنه، مثل مفهوم وجود و مفهوم ماهیت، ببینیم اگر دقیق بشیم، ببینیم دقیقا مفهوم وجود از چی حکایت میکنه، مفهوم ماهیت از چی حکایت میکنه. همون بحثی که قبلا گفتیم، مفهوم وجود از واقعیت دار بودن واقعیات داره خبر میده. توجه کردید؟ ممکنه شما بگید نه مرزی ولی مفهوم وجود این کار نکن، نه، ولی این شیء که واقعیت داره به خاطر واقعیت داشتنش یه انعکاسی تو ذهن من داره که من اسمشو گذاشتم همون مفهوم وجود. پس مفهوم وجود از چی حکایت میکنه؟ از با در واقع بعد، این وقتی یک واقعیت رو ما قبول کردیم، این که این واقعیت میگه من واقعیتم، همه همینو میگن، همه میگن ما واقعیتیم، این بود. من لفظ عوض کردم برای اینکه یه مقداری به محتوا نزدیک بشیم. ما همیشه تو مباحث علمی باید مراقب باشیم. یه مدت که فضاهای علمی گذشت و اصطلاحات شکل گرفت، متعلمین و گاهی از اوقات معلمین پشت سر اصطلاحات گیر میکنن. من این رو بارها برای دوستانم میگم، یعنی اصطلاحات که این مطرح میشه مطرح میشه مطرح میشه، این اصطلاحات کنه خودشون یه چیزای بتای میشن پیش روی انسان، اصلا متوجه نیستش که مثلا پشت صحنه چه خبره. توجه کردید؟ تو این موازه معلم و متعلم و کتابای آموزشی باید یه مقدار این فضا رو در هم بریزه. توجه کردید؟ مثلا تو این فضا، این نکته که عرض کردم تو همه فضا هست، مثلا تو فضای دین پژوهی شما میخواید تبلیغ بکنید دین، ببینید یه الفاظی رو مکرر استفاده کردن، بارها استفاده کردن. شما میدونی الان برای این فضا اگه این لفظ رو بگی، به خاطر در واقع تکرار این لفظ، به خاطر اینکه گاهی از اوقات بارهای منفی پیدا کرده، عده‌ای سوء استفاده کردن از این فضا، این لفظ نمیتونه عمیقا مراد شما رو برسونه. درجه که یک مبلغ هنرمند اینه که میاد چیکار میکنه، خیلی از باستولیدها و اینا اصلا همینه، میاد چیکار میکنه، این لفظ هم به کار میاره، نه اول میاد یه الفاظ دیگه به کار میاره، یه توضیحات دیگه میده. مثلا فرض کنید راجع به تقوا میخواد حرف بزنه، خب تقوا خیلی چیز خوبیه، ولی همین الان بره فرض کنید یه عده از جوانهایی که مثلا این بحثا رو هیچ علاقی مثلا ندارن، ای مردم تقوا داشته باشید، این براش خیلی تقوا چی میگه، تقوا داشته باشید، نه میفهمه نه حساسیتی برای او ایجاد میکنه. بعدش هم امروز هم اگه به زور اومد فردا دیگه سر جلسه شما حاضر نمیشه که چی باشه. ولی اگه بهش بگید که آقا انسان رسالتش این است که با انسانیت زندگی کنه، بخونیم میکنه این چیزی شد درجه کردیم، هم حرفی شماست، چیز حرفی غیر از این نیست. بعد فردا بهش میگید انسانیت چیست، یواش 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 میرسی همونجا اونا، به این واژه رو براش بازپروری میکنید، او رو میبرید پشت صحنه این واژه، آرام آرام میارید این جلو. توجه کردید؟ ما گاهی از اوقات در دانشگاه این مشکل رو پیدا میکنیم، مثلا اصول فقه عده زیادی رو شما میشناسید، من میشناسم، وقتی از اینا میپرسید و بحثید همش اصطلاحی حرف میزنن، معلوم نمیشه اینو فهمیده نفهمیده. مثلا شاید متعلی راجع به مرحوم فیض میگه، میگه من نمیدونم این واقعا این بحثا رو فهمیده نفهمیده. چرا؟ چون که تو آثار حکمی و فلسفیش نیومده این بحثا رو تحلیل کنه، همش مثلا تلخیص خلاصه برداریه، همین مباحث اصطلاحی رو آورده، این خیلی نشون نمیده، ممکنه فهمیده باشه ولی خیلی نشون نمیده. مثلا شما وقتی با آثار شهید مطهری برخورد میکنید، ایشون این کار رو میکنه، شما رو میبره پشت سر اصطلاحات، شما رو میبره که این محتوا چیه. ما باید همین کار رو کنیم، هی میگیم وجود ماهیت، ممکن است گیر کنیم وجود ماهیت چیه، وجود ماهیت چیه، بابا ولش کن وجود ماهیت چیه. ما در برخورد با واقعیت های خارجی میگیم، همه میگن من هستم من هستم من واقعیت دارم واقعیت دارم، الان فرض برگردیم هیچ موجود بودن واقعی بودن، هی آدم دست بزنه واسه کردی، هی فرض محکم بزنه، واو این ما داریم راجع به اینا بحث میکنیم. همچون مباحثه اینجا دیگه جدی میشه، که میگن قدیم طلبا مباحثه میگن این کتاب میذاره سر اون، این کتاب میذاره سر این، حالا ان شاءالله به اونجا نمیکشه. ولی که اینا به لحاظ این که حالا من گاهی زاد دوستانی رو که تو معرفت شناسی اینا دچار مشکل میشن، بهشون میگه تجربه میگم شما به یه خود شنا کنید، یه خود فوتبال بازی کنید، یه خود این توپ به کلهتون بخوره به سرتون بخوره، توجه کردید؟ اینا اثر داره. ولی حالا میخوام اینو بگم، ما حالا میگیم وجود ماهیت، وجود ماهیت چیه، قضیه چیه. آه من وقتی برخورد کردم با واقعیت های خارجی، همه اینو گفتن ما واقعی هستیم، پس من یه مفهومی گرفتم واقعی بودن. حالا ما در فلسفه اسمش رو گذاشتیم، اینی که بهترین الفاظی که این معنا رو میرسونه وجوده، موجود بودن، تحقق داشتن، واقع بودن. خب این محکی وجوده. بریم تو محکی ماهیت. محکی ماهیت چیه؟ اینی که من عرض میکنم خوب دقت کنید، کاملا حواس جمع باشه، ممکن داخل پرانتز یک کسی بگه نه منظور گذشتگان از ماهیت چون هر چی بود بود، بحث‌های تاریخی که من خیلی بهش روش تاکید دارم، این یه بحث، یکی از آسیباش اینه که ما صلب بحث رو رها نکنیم. حالا ممکنه یک کسی یه اراده دیگه کرده، اگر اراده ای که کرده همین حرف ما هستش، خب بسیار حرف خوبی زده، اما اگر حرف ما نیست چیز دیگه میزنه، خب قطعا اشتباه هستش. توجه کردید؟ راجع به این اشتباه هست. ما بحثیم اینجاست، ماهیت چی میفهمیم از ماهیت؟ ماهیت حکایت میکنه از چگونه بودن، وجود حکایت میکنه از بودن، ماهیت حکایت میکنه از چگونه بودن، هستی، چیستی. باور کنید همین لفظی که شهید مطهری را انداخت، هستی و چیستی، چقدر ما رو نزدیک کرده مقداری. ها وجود ماهیت همش هستی چیستی، بودن، چگونه بودن، توجه کردی؟ این الفاظ درست کنید که میم اون مراد اصلی رو بفهمیم. برید تو صحنه کار، صحنه کار که رفتید، کالبو شکافی که کردید، هر سوالی از شما بکنن شما جواب میدید. در حالی که این یک نوع روشه که متأسفانه تو منطق ما این پخته نشده، این روش تحلیلی. صدرا یکی از کارهایی که میکنه مرتب از این روش استفاده میکنه، شما رو میبره سر صحنه، صحنه رو برای شما کالبو شکافی میکنه، میریزه همه رو جلوی شما، بعد میگه خودت بگو این چیه، اون چیه، نسبت این با اون چیه، همه رو خودت اونجا میگی. اگه بتونی به اون فضا وارد بشی، این رو در واقع اگر اسم بخوایم بذاریم که میدونم باز اینم در اثر درست میکنه، عقل شهودی تحلیلی. ما با این کار داریم میکنیم، این روش باید تو منطق ما پخته بشه. متأسفانه فضای منطقی ما الان میگه علت همکارایی بودن این فضای منطقی چیه، احساس نیاز چندان نمیکنیم. علتش اینه که ما اونا رو که واقعا داریم به کار میبریم و از اون به نتایج میرسیم، اونا باید تئوریزه بشه، روشاش در بیاد، تا بعدا هر جور مغالطه اتفاق میفته سریع مچ ما رو بگیرن. توجه کردید؟ مشکل ایجاد میشه، مچ ما گرفته بشه. ما الان داریم باید بریم سر صحنه. اصطلاحات پله، مفاهیم پله، حرف زدن ها پله. الان هر چی بحث میکنه همینه. فردا نگید ایشون مثلا اینجوری گفته یا اونجوری گفته، ایشون چون گفته اصالت موجود یا ماهیت یا ماهیت، نه بریم اون پشت صحنه. ما تلاشمون اینه که بریم پشت صحنه، تو مباحثه همین کار کنید، تو مطالعه همین کار کنید، خودتو تقریر کنید، بنویسید تا برسید به پشت صحنه. این بحث مهم نیستا، این بحثیه که همه جا تا آخر ریشه میدوانه. درسته اینجوری من هرس جوش میزنم، بعدا اینجوری نمیزنم. ما توجه کردید؟ الان این بحث مهمه. خب میریم ما پشت صحنه. آقا وجود از چی حکایت میکنه؟ ماهیت از چی حکایت میکنه؟ وجود از بودن، ماهیت از چگونه بودن. تمام پرسش ما در این مسئله اینه. تمام پرسش که میگم البته بند ویلای اطرافم داره، تمام اون پرسش اصلی ما اینه که واقع آیا از حیثی که من مفهوم وجود رو ازش برمیگیرم واقعه؟ متن ساز واقعه که میگم، متن سازی توش هست، متن سازی توش هست، فراخ واقع پرکنی توش هست. آیا به حسب این که من اون حیث وجود رو ازش برگرفتم این واقعه، یا از اون حیثی که به من مفهوم چگونه بودن رو داده واقعه؟ از حیث چگونگیش واقعه یا از حیث این دوتا رو نگاه بکنید، اصلا بحث ذهنی نیست و هر دوتا تو واقعیت خارجی هست. مگه میشه شی بیرون باشه چگونگی شی تو ذهن باشه؟ این دیگه جز عجایبه. من این جملات رو بکار میبرم، این جایی که میخوام به رخ بزنم که ماهیت این اعتباری که شما میگید نیستش، تو اینا همینطور رسما گفته میشه اتصاف در خارج، عروض در چیه؟ ذهنه. و دردسرهایی که از این تحلیل داده میشه، صدرا میگه مگه میشه وقتی شما میگه اتصاف بیرونه دو طرف اتصاف بیرون نباشه؟ مگه میشه واقع بودن در خارج باشه چگونه بودن در خارج نباشه؟ پس هر دو بحث خارجیه. توجه کردید؟ البته بحث بومی و داخلیه، ولی در اصل خارج از ما هستش. توجه کردید؟ خب هر دو در بیرون هستش، در خارج از ما هستش، در خارج از فضای مفهومیه، در خارج از فضایی هستش که ما در ذهن بردیم و مطالعه کردیم، تو اینجاست. واقع بودن چگونه بودن؟ حالا سوال ما اینه، واقع که واقع شده، به حیثی واقع شده که ما مفهوم از وجود ازش برگرفتیم، یا به حیثی واقع شده که مفهوم چگونگی بودن رو ازش برمیگیریم؟ یه مثال اینجا معمولا میزنم، من این مثال میزنم، مقرب هاشو میگم، مبعد هاشم میگم. الانم شما کتاب اول هستید، من بارها برای افراد گفتم این مثالی که برای بار اول در حوزه تعلیمی زده میشه متاسفانه آسیب‌های فراوان ایجاد کرده، در اینی که خیلی جالبه این به در واقع تیزی دوستان برمیگرده و توضیحی که داده میشه که مراقب باشیم مقرب‌هاش رو بگیریم ولی مبعد‌هاش رو نگیریم. ببینید مثال بزنیم، من پیشتر مثال میزنم، بعد یکی از دوستان آیون مثال دیگه میزنه، خوبه بد نیست. من میگم این آب رو شما نگاه کنید، این آبی که از فواره باز میشه، الان هم الحمدلله انواع فواره ها درست شد، همین آبه، ولی مثلا این میاد بالا به شکل مثلا یه گل در میاد، درسته؟ حالا اون فواره جوری دیگر، اون فواره جوری دیگر، اون فواره جوری دیگر، اینا خوب را توجه کنید. من این رهزنیش همین الان بگم تا شما دوزید شما این رهزنی نشید. ما یک طلبه خیلی خوب یه مدت هم با هم بحث بودیم اینها، خب ایشون بعد یواش فضاش عوض شد، دادم خوبی هم بود، یعنی زرنگ بود، خوب بود، ولی من تعجب کردم یه وقتی حال دید که ما هم همینجوری همین فلسفه میخونیم اینا، گفت بذار مثلا فرض حالش رو بگیریم که مثلا این چجوریه. بین همین خیابون من دید و گفت فلانی شما که میگید وجود و ماهیت، یعنی منظورت اینه که مثلا اینجا رو من بشکافم به وجود میرسم؟ یعنی این از همون مثال ناشی شده، چون اون غالب و بعد اون توش میخوایم مثال بزنیم، فکر کرده همین این رویه ماهیته، اگه یه خورده کنار بزنیم اون میشه چی؟ وجودش میشه. اصلا من گفت شما اگه چاقو بزنید اینجا رو، یعنی مثلا این ماهیت انسانه، که کم به سوال ایشون هم برمیگرده، این ماهیت انسانه، یکی این بریم توتر اون چی میشه؟ وجود انسان میشه. اینجوریه، این به خاطر این تالی فاسد این مثاله، در اینکه مثال اینقدر خوب بوده ولی این مشکل ایجاد کرده. حالا برگردیم به مثال، فواره داریم یا مثلا بعضی از آیون مثال میزنن، میگن شما آهن رو میبرید مثلا در کوره گداخته میکنید، میارید در قالب‌های مختلف میریزید، یه جا مثلا میشه گل، یه جا میشه اسب، یه جا میشه مثلا فرض کنید که سنگ، یه جا میشه مثلا بقر، غنم و انسان، مثلا توجه کردید و انسان مثلا میشه. خب اینا درست میشه میاد بیرون، همه رو اینا رو کنار شما میذارن، توجه کردید؟ مثلا همین تو اسباب بازی برای بچه‌ها هست که این چیزای مجسمه‌های کوچیک همه پلاستیکه ولی شکل‌های مختلفه. یا هم مثال آب رو که از اول عرض کردم نگاه کنید، شما از یک جهت نگاه کنید، من این رو با تسامحات همراه ها، 100% این پلاستیکه، 100% این پلاستیکه، ولی من سوال میکنم از شما، شما میتونید شکل اسب بودن را از واقعیت خارجی انکار کنید؟ به محض اینکه آقا یک کسی با شما برخورد کرد، این دیگه رمزا دارم به شما یاد میدم، برخی از رمزا رو میذارم ولی برخی از رمزا رو یاد میدم، فردا شما برخورد با یکی آقا ماهیت اعتباریه، در جا بهش بگید که خب منظورت از اعتباری چیه؟ آیا میخوای بگی اگر فاعل شناسا حذف شد دیگه خبری از این ماهیت نیست؟ اگه اینجور جواب بده این ماهیت کاملا ذهنی میدونه. اگه بگی نه اینطور نیست، اگه بگی نه اینطور نیست، داره فضا رو چیکار میکنه؟ خارجی میکنه. حالا ما باشیم یا نباشیم، یعنی ذهن ما باشد یا نباشد، این شکل اصل تغییر میکنه؟ نه، همین شکل اصل هست. با اینکه شما میگید بابا 100% تا این بالای این مجسمه اصل همش چیه؟ پلاستیکه، از اون عمقش تا این سطحش همش پلاستیکه، ولی با این حال شما یه چیزی اینجا میبینید که این پلاستیک هم نیست. این جالبه، یادتره این شکل اصل، از اون جهت که شکل اصله پلاستیک نیست، چون میتونه آهن باشه، جنسش آهن باشه، میتونه پلاستیک باشه، میتونه آب باشه، میتونه هر چیز دیگری باشه. پس شکل اصل به ما و شکل اصل استواء نسبت دارد به این پلاستیک و عدم پلاستیک، توجه کرد؟ هیچ نکته‌ای نداره که حتما اینجوری باشه، در عین حال هیچ افسایشی بر متن نیست. این کلمه رو دقت کنید ها، هنوز که نماز شروع بشه کمی طول میکشه، توجه کردید؟ ببینید، ببینید، تمام 100% این متن پلاستیکه، شکل اصل هیچ درصدی از این متن رو افزایش نمیده، ولی شما انکارش هم نمیتونی بکنی. یک، نمیتونی بگی شکل اصل ای از حالا اینجا رو نگاه کنید، میتونی از یه جهت بگی این شکل اصل عین اون پلاستیکه، این پلاستیک، ولی از یه جهت نه، شکل اصل غیر از پلاستیکه، میتونه پلاستیک باشه شکل اصل نباشه، میتونه شکل اصل باشه پلاستیک نباشه. این چه نسبتی اینها با هم دیگه دارن برقرار میکنن؟ اما ما رهزنی هاشو مواظب باشیم، ما وقتی بحث ماهیت رو مطرح میکنیم، نه یعنی صرفا این غالب ظاهری منظور نیست، توجه کردید؟ بحث ما چگونه بودنه. یک کمی این ادبیات رو غنی کنم، ماهیت حکایت از نفاد مرتبه‌ای وجود میکنه. خیلی 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 خب ماشاءالله خیلی خوب، اینا تا ادامه پیدا نکرد من قبول میکنم، اما زیاد بشه داستان عوض خواهد شد، توجه کردید؟ حالا برگردیم به بحث خودمون، ماهیت چیه؟ ماهیت حکایت از دارایی های این وجود و نداری های این وجود میکنه. ماهیت چیه؟ ماهیت رتبه وجود رو نشون میده. مثال بزنم، شما با یک سنگ برخورد میکنید، این خیلی دقت کنید، این الان که فکر رو شروع کردید نباید تمامش کنید، مرتب باید در این باشه که اینا از ماهیت چی میگن، چون انواع صدمات اینجا پیش اومده دارم عرض میکنم. آقا شما یک سنگ رو باش برخورد میکنید، این سنگ خب وجود بحثی در این نیست، چه چیزی رتبه این وجود سنگ رو نشون میده؟ نگید بگو این ظاهرش ماهیت ها، شما ریز ریزش هم کنید به وجود نمیرسید، در اینی که همش هم وجوده. توجه کردید؟ شما این سنگ رو بگیرید خوردش هم بکنید همش وجوده، از یکی هر چی هم برخونه اینجا که ماهیت شد، اینجا که رنگ شد، اینجا که فلان شد، اصلا ماهیت سنگ هم اینا نیست. ماهیت سنگ یعنی جمادیت. توجه کردید؟ یعنی رشد و نمو ازش انتظار نداشته باش، حرکت ارادی و احساس ازش انتظار نداشته باش. ما به این میگیم ماهیت شی. البته ما انواع ماهیت داریم، مثلا ماهیت اعراض داریم، رنگ داریم، خود این سطح هم یک جور ماهیت ها، خود این سطح هم یک جور ماهیته، اما ماهیت سنگ اینا نیست. ماهیت سنگ اونیست که رتبه سنگ رو نشون میده. بله خود این سطح یک عرضه، یک وجودی داره و این سطح همون مرتبه وجودی اون وجود رو داره نشون میده. رنگ سفیدی داره مرتبه وجودی اون رنگ سفیدی رو نشون میده و هر چیز دیگر. مرتبه وجودی یعنی چی دارم و چی ندارم، هر دوتا رو میگه ها. لذا الماهیت حکایت الوجود، نه حکایت ذهنی، حکایت نفس الامری، مظهریه. ماهیت مظهر الوجوده، یعنی وجود اینجوری ظهور کرده، وجود سنگ ظهور کرده، وجود گیاه ظهور کرده. میاد گیاه، میبینید گیاه خاصیت های سنگ رو هم داره، حفظ اون مزاج معدنیش رو داره، ولی علاوه بر اون تغذیه، تنمیه، تولید مثل، رشد، اینها رو هم داره، ولی رتبه وجود تغییر کرده. اون چیزی که حکایت میکنه به نوع نفس الامری که بعد بازتاب ذهنی پیدا میکنه و کمالات این وجود متحقق در اینجا رو میگه، ما به اون میگیم ماهیت. اون چیستی شیعه؟ مثلا حالا بگیم ماهیت انسان چیه؟ میگیم ماهیت انسان قدری که ما میشناسیم اینه، مزاج داره، بدن داره، افسون بر او حس و ادراک و اینها هم داره، حرکت ارادی هم داره، رشد و تغذیه و همه اینا داره، آثار حیوانی هم داره، مضاف بر اون مدرک کلیات هم مثلا هست، یا پس می هی معرفت ما اضافه میشه، انسان بیشتر میشناسیم. همه اینا که گفتید داره چگونه بودن این وجود رو نشون میده. اینی که الان عرض کردم که وقت ما هم تمام شد، اینو داشته باشید تا ما وقتی بعدها میگیم ماهیت نفاد وجوده، این نفاد رو یه دفعه نبرید تو نفاد سطح نگاه کنید. سطح یک جور ماهیت دیگه مربوط به وجود خودشه. توجه کردید؟ ماهیت میگیم یعنی نفاد مرتبه‌ای وجوده، این نشون میده. یه جور دیگه بگم این نفاد یعنی چی؟ نشون میده آقا این وجود سقف کمالیش کجاست. نه اینکه فکر کنید اینجا آمده تا اینجا، اینجاش ماهیت، اون زیرش مثلا چیه؟ وجوده. بحث اصلا این نیست. توجه کردید؟ ماهیت سقف کمالات وجود. چرا میگیم سقف؟ این نفاد همینجا در بیاد که منظور وقتی میگم ماهیت حد وجودیه، منظور از حد یعنی این، یعنی مرز این وجود رو مشخص میکنه، یعنی نشون میده که این وجود چه مقدار کمالات توشه، چه مقدار ظرفیت وجودی توشه. حالا تا یواش یواش هی این وجود قوی‌تر 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 تا حالا بحث تشکیک که رسید، توضیحاتی رو همراهش خواهیم کرد و بحثای مطرح کنیم. فردا که درسای دیگرتون برقرار هست، درسته؟ خب پس این درس ما هم برقرار خواهد شد. I'm not going to do that.